اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات رادیو دری. بنامه یکتای بی همتا، سلام دوستان عزیز و ارجمند، صبح روز جمعه تان بخیر و خوبی باشه انشاءالله. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم با کمال افتخار و امیدوار هستیم در این روز جمعه در کنار خانواده های عزیز و دوستانتان شنونده برنامه های ما باشین. من ارغوان حیدری تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری و اتفاق همکاران بسیار خوبم در پخش در خدمتتان هستیم و همراهی شما را میخواییم و همچنان براتان بهترین ها را در این صبح زیبای زمستانی آرزو میکنیم. خانه های دلتان گرم باشه و گرم های محبت همدیگه و همچنین به نور قرآن کریم که در این لحظات صبحگاهی میخواییم تقدیم حضورتان بکنیم. آیاتی چند از کلام الله مجید از سوره مبارکه صف را تقدیمتان میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید. این برای شما از هر چیز بهتر است اگر بدانید. اگر چنین کنید گناهانتان را می بخشد و شما را در باغهایی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکنهای پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد و این پیروزی عظیم است. و نعمت دیگری که آن را دوست دارید به شما می بخشد و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است. و مؤمنان را بشارت ده به این پیروزی بزرگ. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
درودها دوستان عزیز و ارجمند، امیدوار هستیم دعاهایتان قبول باشه، چون روز جمعه روز دعاست. واقعا در احادیث هم داریم که ساعتی در روز جمعه هست که در او ساعت دعا مستجاب میشه. امیدواریم که در هر لحظه که دعا میکنین امو لحظه لحظه استجابت دعایتان باشه. با افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم دوستان عزیز و ارجمند. امروز جمعه سوم ماه دلو سال 1399 برابر است با هشتم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و 22 ژوئن 2021، و ما همچنان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان میشه از این قرار هست: بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ را خواهید شنید. حسن خلق ساعت 6:20 و 7:20 و وقت افغانستان و منجی 7:35. گلبانگ غزل ساعت 7:45 همراه با خورشید ساعت 7:55. اولین بخش خبری ساعت 8 به وقت افغانستان. هوای انتظار ساعت 8:10 و آیا می دانید 8:50. برنامه با ارگ ساعت 9 به وقت افغانستان و انیس تنهایی 9:30. شاپرک 9:45 و معرفت دینی ساعت 10. شکرستان ساعت 10:15 و تکرار برنامه همراه با خورشید ساعت 10:55. دومین بخش خبری ساعت 11 و ایستگاه جمعه ساعت 11 و 10 دقیقه. قرار بندگی ساعت 11:45 دقیقه، ایران سرزمین فرصت ها ساعت 12:15 دقیقه، از تهران تا کابل ساعت 12:30 دقیقه و تکرار گلبانگ غزل ساعت 12:45 دقیقه. شما شنوندگان عزیز میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720-1098 کیلوهرتز قابل شنیدن میباشد. سی 1826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست که از این طریق هم میتونین برنامه های رادیو دری را بشنوین. همچنین اگر اپلیکیشن ایران صدا را روی گوشی های همراهتان نصب بکنین، هم رادیو دری و هم رادیوهای مطرح جمهوری اسلامی ایران را میتونین از این طریق شنونده باشین. و دوستان عزیزی که در ایران تشریف دارن، بر روی گیرنده های دیجیتال خودشان میتونن برنامه های رادیو دری را بشنون و استفاده ببرن. دوستان عزیز، دعوت میکنم که شنونده اولین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری باشین که تقویم تاریخ هست.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه سوم دلو سال 1399 هجری شمسی برابر با 8 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 22 جنوری سال 2021 میلادی است. ۴۶۰ سال پیش در چنین روزی، 22 جنوری سال 1561 میلادی، فرانسیس بیکن، فیلسوف و ریاضیدان انگلیسی متولد شد. او ابتدا به مشاغل سیاسی روی آورد و پس از مدتی به اتهام رشوه‌خواری دستگیر و زندانی شد. دوران زندان فرصتی برای آشکار شدن استعداد وی بود. بیکن در گسترش علوم تجربی در انگلستان و تجدید حیات علم و فلسفه در اروپا نقش بسزایی داشت. از جمله آثار بیکن کتاب‌های احیای علوم کبیر و پیشرفت دانش را میتوان نام برد. و همچنین در کتابی به نام آتلانتیس نو، یک مدینه فاضله یا آرمان شهر را بر اساس اصول علمی ارائه کرد. بیکن در سال 1626 درگذشت. ۲۴۶ سال پیش در روز 22 جنوری سال 1775 میلادی، آندره ماری آمپر، ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی متولد شد. وی از کودکی به ریاضیات علاقه داشت و به مطالعه در این رشته پرداخت. آمپر استاد دانشگاه پلی‌تکنیک پاریس بود و اکتشافات و اختراعات مهمی بر جای گذاشته است. وی دستگاه تلگراف الکتریکی را اختراع و شدت جریان الکتریکی را کشف کرد و وسیله‌ای برای اندازه‌گیری آن ساخت. آمپر را با وجود آورنده رشته الکترودینامیک می دانند و با پاس خدماتش در رشته فیزیک واحد جریان الکتریکی را به نام وی آمپر نامیدند. آمپر در سال 1836 میلادی درگذشت. ۲۳۳ سال پیش در روز 22 جنوری سال 1788 میلادی، جورج گوردون بایرون شاعر انگلیسی متولد شد و زندگی پرفراز و نشیب و شخصیت جنجالی داشت. آثار بایرون پر احساس و انتقادآمیز است. بایرون از جوانی به سرودن شعر پرداخت و اولین مجموعه اشعار او ساعات فراغت نام داشت. از دیگر آثار وی میتوان به زندانی شیلان اشاره کرد. بایرون سفرهایی به اروپا و آسیا کرد و سرانجام در سال 1824 زمانی که در جنگ یونان و عثمانی در کنار یونانی ها می جنگید کشته شد. صد و چهارده سال پیش در چنین روزی، هشتم جمادی الثانی سال 1328 هجری قمری، شیخ محمد تقی بهلول از علمای معاصر و خطیب و واعظ شهیر اهل خراسان در گناباد در شرق ایران به دنیا آمد. پس از تحصیلات مقدماتی نزد پدرش به سبزوار رفت و به ادامه تحصیل پرداخت. بهلول پس از واقعه کشف حجاب توسط رضاخان در اجتماع عظیم مردم مشهد در مسجد گوهرشاد علیه رژیم پهلوی سخنان تندی بیان کرد که به عکس العمل رژیم و کشتار تعداد زیادی از زائران حرم رضوی انجامید و از آن پس از مشهد متواری و راهی افغانستان شد. از آنجا که سیاست افغانستان آن روز همسو با سیاست ایران بود، حکام افغان برای اینکه روابط دو طرف به تیرگی نگراید، بهلول را زندانی کردند و بیش از 30 سال در زندان نگه داشتند. بهلول پس از آزادی به ایران، مصر، عراق و دیگر کشورهای عربی رفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت. شصت و پنج سال پیش در چنین روزی، هشتم جمادی الثانی سال 1377 هجری قمری، آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین عاملی، عالم بزرگ مسلمان درگذشت. او در سال 1290 هجری قمری در کاظمین از شهرهای عراق متولد شد و در پایان تحصیلات خود عازم جبل عامل در لبنان شد و در آنجا به فعالیت‌های اسلامی پرداخت. این عالم والا مقام خدمات بسیار ارزنده‌ای به جهان اسلام کرد. وی همواره منادی وحدت بین مسلمانان جهان بود و برای رسیدن به این هدف چندین کتاب و رساله نیز به رشته تحریر درآورد. چهل و سه سال پیش در روز سوم دلو سال 1356 هجری شمسی، جمعی از روحانیان مبارز ایران در نامه‌ای به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی مدنی و رهایی زندانیان سیاسی شدند. این نامه در حالی منتشر شد که انقلاب اسلامی ایران به تازگی وارد مرحله جدیدی شده بود. روحانیان ایرانی در بخش از نامه خود آوردند: در شرایطی که ملل مستضعف جهان یکی پس از دیگری آزادی و استقلال خیش را باز می‌یابند و بندها و زنجیرهای اسارت و بردگی را پاره می‌کنند، حقوق ملت شریف ایران پایمال اغراض شوم دودمان ننگین پهلوی شده و هر روز زنجیر اسارت و بردگی را بر دست و پای ملت ما محکم‌تر ساختند. آنان همچنین تبعید امام خمینی رحمت الله علیه، زندانی کردن مجاهدان و تبعید برخی روحانیون بلندپایه همچون آیت الله خامنه ای را محکوم کردند. روحانیون ایرانی در پایان نامه خود به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواستار پایان تبعید امام خمینی و دیگر روحانیون، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان و قلم و اجتماعات شدند. البته همانطور که انتظار می‌رفت، این کمیسیون اقدام خاصی برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق مردم ایران توسط رژیم شاه انجام نداد. چهل و دو سال پیش در چنین روزی، سوم دلو سال 1357 هجری شمسی، در پی قطع شدن تصمیم امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، مبنی بر بازگشت به ایران، تشکل تحت عنوان کمیته استقبال از امام تشکیل شد. این کمیته با 50,000 عضو فراگیرترین تشکل مردمی از احزاب و گروه‌های مختلف انقلابی بود. مأموریت اصلی کمیته استقبال از امام رحمت الله علیه حفظ جان ایشان برقراری نظم و امنیت و تأمین تدارکات مراسم بازگشت امام خمینی به میهن بود. کمیته استقبال از امام با سازماندهی مناسب وظیفه خود را به خوبی به منظور ایجاد نظم و پذیرایی از حدود 5 میلیون استقبال کننده از تهران و شهرهای دیگر انجام داد و قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز هسته های نهادهای انقلابی را برای حفظ و تداوم انقلاب تشکیل داد. همچنین در این روز شهر مذهبی قم از نیروهای نظامی و انتظامی تخلیه شد و در کنترل مردم قرار گرفت. و سرانجام 42 سال پیش در چنین روزی 22 جنوری سال 1979 میلادی مبارز فلسطینی ابو حسن سلامه توسط عوامل رژیم صهیونیستی ترور شد. ابو حسن سلامه طراح عملیات گروگانگیری 12 اسرائیلی در المپیک مونیخ سال 1972 میلادی بود. این عملیات در 5 سپتامبر سال 1972 به وقوع پیوست و به قتل 12 گروگان اسرائیلی، 5 فلسطینی و 1 مامور آلمانی و نیز دستگیری 3 فلسطینی انجامید. ابو حسن سلامه طراح اصلی این عملیات بود، هرچند که خود در آن مستقیما دخالت نداشت. ابو حسن سلامه در 22 جنوری سال 1979 میلادی، 7 سال پس از حادثه مونیخ، در یکی از خیابان‌های بیروت همراه با 4 همراهش به هنگام خروج از خانه در اثر انفجار بمبی که در یک اتومبیل در برابر خانه او کار گذاشته بودند به قتل رسید. تا 2 سال پس از آن کوچکترین ردپایی از عاملان بمبگذاری به دست نیامد، ولی بعدها معلوم شد که عامل این جنایت یک زن یهودی آلمانی بوده که به همراه دو عضو دیگر موساد در پوشش بازرگان و آشپز در آپارتمان مقابل خانه ابو حسن اقامت کرده بودند و رفت و آمدهای او را زیر نظر داشتند. آنها پس از حادثه موفق به فرار شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز و ارجمند، همینک دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما حسن خلق باشید.
حسن خلق.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در مورد آزاد اندیشی در سیستم فرهنگی اسلام با شما سخن گفتیم و یادآوری کردیم قرآن شریف به ما می‌آموزد که بدون هیچ گونه پیش‌داوری تمام سخنها و پیام‌های مکاتب را بررسی کنیم و از بهترین و منطقی ترین آنها پیروی نماییم. در برنامه امروز با لطف الهی می‌خواهیم که در رابطه با جایگاه عقل و اندیشه در نظام فرهنگی اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه نکاتی را مطرح کرده و با شما در میان بگذاریم. با ما همراه باشید. خدای دانا و حکیم فلسفه نزول قرآن شریف را به کار بستن نیروی خدادادی و عقل دانسته و می‌فرماید: بی تردید ما قرآن را به زبان عربی فرو فرستادیم با این هدف که در آیات آن بیندیشید. دوستان عزیز، بدون شک درک مفاهیم عمیق حیات آفرین و زندگی ساز قرآن شریف نیاز اساسی به تفکر و اندیشه کردن دارد. 14 قرن از نزول قرآن می گذرد و گروه زیادی از دانشمندان و قرآن پژوهان هر کدام در ابعاد فلسفی، کلامی، فقهی، اجتماعی، عرفانی، ادبی، روایی و موضوعی به بررسی و تفسیر قرآن شریف پرداخته و آثار گرانقدری از خود باقی گذاشتند و این روند در قرن کنونی نیز ادامه دارد. ولی هنوز معارف گسترده و ژرفی از قرآن شریف وجود دارد که همچنان ناشناخته باقی مانده و نیاز به بررسی و اندیشیدن روزافزون دارد. عزیزان، بسیار مهم است که بدانیم یکی از ارکان چهارگانه اجتهاد فقهای برجسته اسلام، عقل در کنار قرآن شریف، سنت و اجماع فقیهان می باشد که بیانگر جایگاه آن در فرهنگ خردگرای مکتب دانشپژوه اسلام است. از این گذشته قرآن کسانی را که در آیات عمیق آن نمی اندیشند و شدت مورد نکوهش قرار داده و می فرماید: آیا در آیات قرآن تدبر نمی کنند یا آن که بر عقل آنها قفل نهاده شده است؟ آیه 24 از سوره مبارکه محمد. بنابراین قرآن شریف کتاب عقلانیت و تفکر و اندیشه است و از پیروان راستین خود می خواهد در پرتو فروغ عقل حق را از باطل و راه مستقیم هدایت را از ضلالت و گمراهی بشناسند و در تمام عرصه ها با بصیرت و روشنبینی حرکت کند. حضرت امام محمد باقر علیه السلام، احیاگر فرهنگ اسلامی، می فرمود: زمانی که خدا عقل را آفرید، فرمود: به عزت و جلالم سوگند که من آفریده نیکوتر و برتر از تو به وجود نیاوردم و بر اساس تو فرمان می دهم و نهی می کنم و بر پایه تو به بندگان خود پاداش می دهم و به کیفر می رسانم. رسول گرامی از گروهی که از فردی تعریف و تمجید می کردن پرسید: عقل و خرد او چگونه است؟ عرض کردن: ای رسول خدا، ما از تلاش و کوشش های عبادی و انجام کارهای خوب و پسندیده او سخن می گوییم و شما از میزان عقل او پرسش می نمایید؟ حضرت فرمودند: و درستی که آدم کم عقل با بیخردی خود کارهای زشتر از فرد نابکار مرتکب می شود. پس بدانید در فردای قیامت انسانها به اندازه عقل خود به درجات الهی دست پیدا می کنند و به مقام قرب پروردگارشان نزدیک می شوند. دوستان عزیز، یکی از موضوعات بسیار با اهمیتی که تنها در فرهنگ اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، تعریف عقل است. در یک نگرش کلی، تمام انسان‌ها از نیروی عقل برخوردارند و از این نظر همه با یکدیگر مساوی و برابر هستند. ولی در دیدگاه زیربنایی اسلام، عقل تعریف خاصی دارد که آن را از عقل فراگیر و عمومی انسان‌ها ممتاز می‌سازد. حضرت امام صادق علیه السلام در پاسخ به این سوال که عقل چیست فرمودند: عقل پدیده ای است که در پرتو آن خدای رحمان پرستش و بندگی شود و در نتیجه بهشت الهی حاصل گردد. دوستان، بنابراین عقلی که انسان را از حریم و قلمرو عبادت و بندگی الهی دور سازد، از نظر اصول اسلامی جایگاه و ارزش چندانی ندارد. به همین دلیل وقتی راوی از امام صادق علیه السلام سوال می کند بر اساس تعریفی که شما از عقل نمودید، پس آنچه معاویه داشت چه بود؟ حضرت پاسخ دادند: آن نیرنگ است، آن شیطنت است، به عقل شبیه است ولی عقل نیست. دوستان، اگر عقل سلیم رنگ الهی پیدا کند، بر شاخسار پرثمر آن ویژگی های اخلاقی انسان های بهشت گونه می روید و عطر آن مشام جان آدمی را معطر می سازد. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه که الگو و اسوه تمام نمای اخلاق فرهنگی اسلام بود، در این باره می فرمودند: از نشانه های خردمند این است که در برابر رفتار جاهلانه نادان بردباری نشان می دهد. از کسی که با او ستم کرده است در می گذرد و او را می بخشد. در برابر افراد فرودست فروتن است. از فرادست خود در کسب نیکی ها پیشی می گیرد. هرگاه بخواهد سخن بگوید می اندیشد. اگر مفید باشد می گوید و اگر ناپسند باشد سکوت پیشه می سازد تا از آسیب آن مصون بماند. هرگاه با فتنه و آشوبی روبرو شود، از شر آن به خدا پناه می برد و دست و زبان خود را کنترل و مهار می کند و هرگاه فضیلتی ببیند آن را غنیمت می شمارد. شرم و حیا همواره در رفتارهای او نمایان است و حرص و آزمندی از او دیده نمی شود. پیامبر خدا صلوات الله علیه در پایان فرمود: اینها 10 خوی و خصلت با ارزشند که انسان عاقل و خردمند با آن آراسته است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش کارشناسی برنامه حسن خلق توجه شما را جلب می کنم به شنیدن صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی که در رابطه با موضوع برنامه صحبت می کنند.
یکی از نعمتهای بزرگ خدا بر بشر نعمت عقل و خرد است. نعمت عقل به عنوان تحفه و هدیه بزرگ الهی شمرده شده. تکیهگاه اخلاق، اعتقادات، احکام، عقل. به همین جهت هم شما ببینید تو مباحث اخلاقی، اعتقادی، حتی تو احکام، همه جا عقل رو مورد خطاب قرار میدند. عقل، خرد و اندیشه نیرویی است که اگر در انسان باشد، فهم انسانم زیاد میشه، علم انسانم زیاد میشه، وجدان انسانم قوی میشه. اما برعکس، اگر علم کسی زیاد باشه، عقلش کم باشه. حدیث داریم: من زاد علمه علی عقله کان وبالا علیه. کسی که علمش از عقلش بیشتر باشه، علم براش وزر و وبال میشه. همینطور شده دیگه، مثل بلعم باورا، مثل این دانشمندانی که علم دارن اما علم رو در خدمت در واقع دشمنان میگیرن، بشر رو با سلاحاشون، با آثارشون از بین میبرن. ولذا خیلی نعمت عقل نعمت مهمی است. اینم به شما عرض کنم، وقتی ما میگیم عقل و قرآن نزدیک 50 مرتبه کلمه عقل رو یعقلون تعقلون اینا آورده، منظور از عقل در مقابل جنون نیست. اینو دقت کنید. وقتی میگیم عقل، بگی خب آقا ما که دیوانه نیستیم پس ما عقل داریم. نه، این منظور عقل در مقابل جهل، یعنی بکار انداختن عقل، استفاده از عقل. منافقین که دیوانه نبودن، عقل نداشته باشن به این معنا. ولی قرآن به اینا میگه سفیه، میگه سیقول از سفها، اینا سفیهن، عقل ندارن. یعنی چی عقل ندارن؟ یعنی دیوانن. دیوانه رو که عذاب نمی کنن، دیوانه رو که جهنم نمی برن، دیوانه رو که مؤاخذه نمی کنن. وقتی قبله تغییر کرد، منافقین تمسخر میکردن چرا قبله عوض شد. قرآن میگه این سفها، این نادانا، این کم عقلا میان به تو اعتراض میکنن چرا قبله عوض شد. چرا قرآن به این منافقین میگه کم عقل؟ چون در واقع استفاده نمیکنن از عقل، استفاده نمیکنن از خرد. ولذا اینو دقت داشته باشید، بحث عقل در مقابل جهل، نه در مقابل جنون. اینی که تو روایات ما شما، حالا من نمیخوام اینو وارد بشم، فقط اشاره میکنم، فراوان داریم اگر کسی عقل داشته باشه باید یک بخشای تو زندگیش کم باشه. یه بخشای زیاد باشه. اگر کسی عقل و خرد داشته باشه، مثلا حدیث داریم اگر کسی عقل و خردش زیاده نقصت شهوتو، شهوتش باید کم باشه، شهوتران نباید باشه. نقص کلامو، حرف باید کم بزنه. یعنی شهوترانی، پرحرفی، اذیت کردن، آزار، اینا در زندگی عاقل نیست. از اون طرف برعکس میگه عقل و ناس احیاهم، هر چی کسی عقلش بیشتره حیاش بیشتره. ببینیم بی حیاست یا حیا داره. اگه حیا داره عاقل، اگه بی حیاست از عقل استفاده نمیکنه، چون حیا لشکر عقله. ببینید عقل و ناس اعذرهم، عاقل ترین مردم کسیه که زودتر عذرخواهی میکنه. تا خطا کرد ببخشید، من اشتباه کردم، توجیه نمیکنه، زود در واقع حالت اعتذار و عذرخواهی به خودش میگیره.
عقلی که آراسته و ارزش‌های والای اخلاقی که به آن هدف و جهت می‌بخشد نباشد، آن را مغلوب هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی می‌کند و روحیه جاه‌طلبی، دنیادوستی، زرپرستی، زورمداری و بیش از هر آفت و آسیب دیگری غفلت از یاد خدا را در وجود افراد ایجاد می‌کند و دریچه روشنگر عقل را بر روی آنها می‌بندد. خب دوستان عزیز شنونده، برنامه امروز حسن خلق به پایان رسید. از اینکه همراهی کردید جهانی سپاس. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
صمیمی و همیشگی، امیدوار هستیم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم همینک شنونده ی برنامه منجی باشید.
آفتاب پرده نشین تا فکری
منجی
بشتابه ای، منجی عالم بشتابه ای، روح عدالت بشتابه ای، نور الهی به جهان کفر و زلالت.
با تمنای طلوع تو جهان چشم براو، با امید قدمت کون و مکان چشم براو. سالها می رود و حرف دل ما این است، تا با کی صبر کنم، تا چه زمان چشم برا. به نام خدای حق و حقانیت، او که ذاتش نور است و انوار قدسیش را بر همه چیز و همه کس گسترانیده است. سلام و درود خدمت همه شما سروران گرامی برنامه منجی. در این برنامه هم مثل برنامه های گذشته به ضرورت وجود امام علیه السلام در جامعه خواهیم پرداخت. امید است که این برنامه هم راهگشا و مفید فایده برای شما عزیزان شنونده باشد. همانطور که در برنامه قبل هم گفتیم، وجود امام ضروری است و هیچ وقت بشر بی نیاز از امام نخواهد بود و تا موقعی که در سرشت انسانها غرایز و امیال درونی وجود دارد و آنها دارای قوه اختیار هستند، بشر نیازمند به امامی معصوم که او را در مسیر حقیقت راهنمایی کند خواهد بود. برای همین است که با وضع موجود هیچگاه جامعه‌ای که به صلاح کامل برسد محقق نمی شود الا به ظهور آن منجی یگانه، و اوست که با قدرت الهی تمام بشریت را با ظهور خود و انقلاب جهانی خود به فلاح و رستگاری سوق می دهد. همانطور که می دانیم هدف از ظهور امام زمان علیه السلام اصلاح جامعه و مهیا ساختن زمینه‌ای برای رسیدن به خدا می باشد. حال اگر این اهداف بدون ظهور حاصل شوند، آیا نیازی به وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و جایی برای خواندن دعای فرج میماند؟
بعضی ها انتظار فرج را به این میدونند که در مسجد، در حسینیه، در منزل بشینند و دعا کنند و فرج امام زمان سلام الله علیه را از خدا بخواهند. دیگر غیر از این کاری هستیم نمیامد. ما تکلیف داریم آقا، اینطور نیست که حالا که ما منتظر ظهور امام زمان سلام الله علیه هستیم پس دیگه بشینیم تو خونهامون تصویر دست بگیریم و بگیم که عجل الله هست.
اعتقاد به امام زمان به معنای کشگیری نیست. جریان‌های انحرافی تبلیغ میکنن خب آقا امام زمان میاد درست میکنه، ما امروز دیگه چیکار کنیم؟ چه لزومی داره ما حرکتی بکنیم؟ این مثل این است که در شب تاریکی انسان یک چراغ روشن نکند چون فردا بناس خورشید عالمتاب بیاد و روز بشه و همه دنیا رو روشن کنه.
عجب با کار شما باید تعجیل بشه، شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن اون، فراهم کردن که مسلمین را با هم مجتمع کنید.
ما امروز اگر میبینید که عدالتی وجود دارد، تبعیض وجود دارد، دورگویی وجود دارد، اینها همون چیزهاییست که امام زمان برای مبارزه با اینها میاد. ما باید اگر سرباز امام زمانیم خود را برای مبارزه با اینها آماده کنیم.
سروران گرامی، برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دانست که از ادله ضرورت وجود امام لطف است. خداوند انسان را از روی فیض و رحمت خود آفرید و اراده او بر این تعلق گرفت که انسان به مدارج سعادت و کمالات نهایی خود برسد، و این ممکن نیست مگر به واسطه وجود یک هادی و قائدی که او بشر را به صلاح و سعادت راهنمایی کند، و با فرض این که دین محمدی خاتم ادیان است و پیامبر اکرم خاتم النبیین است، لذا پس از او نوبت به امامت ائمه خدا می رسد. حال سؤال اینجاست که جامعه ای را فرض کنیم که همگی معصوم هستند و هیچ خطا و گناهی از افراد جامعه سر نمی زند. آیا باز هم ضرورت وجود امام الزامی است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت ضرورت وجود امام در گرو خطاپذیری نوع بشر است، و اگر این چنین جامعه ای را فرض کنیم دیگر نیازی به امام نیست، ولیکن نوع بشر به گونه ای خلق شده که این چنین جامعه ای ابدا محقق نمی شود. انسان ها به واسطه داشتن غرایز سرکش و مرز نشناس همیشه در صدد ارضای امیال درونی خود هستند، و برای اینکه به امیال درونی خود برسند غالبا از حد خود گذشته و به حقوق دیگران تجاوز می کنند، و این خود باعث می شود تا باب ظلم و تجاوز در جامعه بشری همیشه باز شود. و چون این وضعیت آمیخته با سرشت آدمی است و اگر او به تربیت نفس و به اصلاح درون نپردازد همیشه جامعه گرفتار فساد و ظلم خواهد بود. لذاست که انسان اجتماعی همیشه نیازمند رهبری آسمانی است تا او را به سمت حق و حقیقت راهنمایی کند. از طرف دیگر انسان در زندگی فردی خود نیازمند رهبری امامی معصوم می باشد، چرا که هدف خلقت در این است که انسان با استعدادهایی که در وجود خود دارد به فعلیت برسد و کمالات انسانی را دارا شود، و این در گرو هدایت‌های معصومین امکان پذیر است. با وجود غرایز و امیال درونی از یک طرف و شیاطین جن و انس از طرف دیگر، هیچ وقت انسان‌ها به طور عموم نمی‌توانند بدون نیاز به امام به یک صلاح و رستگاری برسند، چون نوع بشر همیشه گرفتار این وضعیت درون و وسواس شیطانی بوده است. به علاوه پیرامون وضعیت جوامع بشری در زمان غیبت روایات بخصوص داریم که به حد تواتر هم رسیده که همگی این معنی را افاده می کنند که اجتماعات بشری گرفتار فساد می شوند نیمی از جمله نشانهای قطعی ظهور امام زمان فساد بیش از حد جوامع بشری است که البته این خود معلول محرومیت بشر از وجود امام ظاهر است. پس معلوم می شود وضعیت اجتماعات انسانی در آخر الزمان به گونه خاص به سمت فساد و گمراهی پیش می رود، به گونه ای که هیچ راهی برای متوقف کردن کامل آن و اصلاح کلی آن وجود ندارد، الا ظهور انسانی کامل که مژده آن را تمام انبیا و اولیا به بشر دادند. پس نتیجه بحث این شد که وجود امام ضروری است، باقی هیچ وقت بشر بی نیاز از امام نخواهد بود. لذاست که با وضع موجود هیچگاه جامعه‌ای که به صلاح کامل برسد محقق نمی شود الا به ظهور آن منجی یگانه، و اوست که با قدرت الهی تمام بشریت را با ظهور خود و انقلاب جهانی خود به فلاح و رستگاری سوق می دهد.
نامت چنان معطر است که از آهای عاشقانم در فراقت کامم، کلامم، کاشانم پر از نسیمهای روح افزایی است که از تمام باغهای جهان معطرتر است. یادت به مهری چنان پرتنین و شگفت انگیز پیچیده است که در حیرتم به دامان گرم عشق بیفتم یا به صحرای بیکرانه دهشت. ذکرت محبوبم در سینه باد، چنان که آب در کام ماهی و نسیم در آغوش مرغ‌های
در اینجا با عنوان حسن ختام این بحث حدیثی از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نقل می کنیم که در توقیع شریف آن حضرت آمده است: برای تعجیل در امر فرج بسیار دعا کنید که فرج شما نیز در همین است. با تشکر از همراهیتان به پایان برنامه منجی رسیدیم. تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتان.
کاش که می دونستم کجای تقویم قرارمونه، کدوم مسیره که منو پیش تو می رسونه، کدوم مسیره که منو پیش تو می رسونه. نزدیک میشه راه دورت، ای کاش باشم تا صبح ظهورت. یه نفر تنهاست که هزار ساله، یک به یک شب و روز ما رو میشماره، واسه فرجش کاش دعا کنیم تا بیاد فاصله هامونو برداره.
امروز جانانه زندگی کن، جدی و عبوس نباش، زندگی را برعکس بیاور، شکوفا شو مثل گلها در بهاران، نغمه سرایی کن چون پرندگان. دعوت میکنم دوستان عزیز ارجمند در این لحظه شنونده یه برنامه گلبانگ غزل باشید.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای هیچ خطی نگشت از اول، بی حجت نام تو مسجل. به نام حضرت حق، سلامگوی امروزتان وفا هستم، مجدده گلبانگ دیگر از شعر و غزل پارسی، اشعار روح‌افزا که اگر در قالب هنر نوا و آوا درآیند و هنرمند همچون علیرضا افتخاری آن را فریاد کند، صد البته که خود حلاوت دوچندان را به گوش و جان مخاطب هدیه می کند. امروز تصنیف را با نام صیاد و صدای علیرضا افتخاری تقدیم می کنیم که هنر موسیقایی آن شنیدنی است.
چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم. از دوری صیاد دیگر تاب ندارم، رفته است قرارم. چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان چو 200 تیر پرانی، بر دل بنشانی. چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم. چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم.
چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم. از دوری صیاد دگر تاب ندارم، رفته است قرارم. چون آهوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و سطیر پرانی، بر دل بنشانی. چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی، وای از شب تارم. در بند و گرفتار برام سلسله مویم، از دیده ره کوی تو با عشق شویم. با حال نزارم، با حال نزارم.
در بند و گرفتار بران سلسله مویم، از دیده ره کوی تو با عشق بشویم. با حال نزارم. برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی.
برخیز که داد از من بیچاره ستانی، بنشین که شرر در دل تنگم بنشانی. تا لب شیرین به سخن بازگشایی، خوش جلوه نمایی. ای برده امان از دل عشاق کجایی، تا سجده گذارم، تا سجده گذارم. گر بوی تو را باد به منزل برساند جانم برهاند، ورنه ز وجودم اثری هیچ نماند جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
تا آن لب شیرین با سخن باز گشایی خوش جلوه نمایی، ای برد امان از دل عشاق کجایی، تا سجده گذارم تا